بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 15 آشنایی با تاریخ اسلام در خدمت بزرگواران هستیم. انشاءالله ما در این بخش دیگه بخش زندگی و حیات پربرکت پیامبر گرامی اسلام رو به پایان میرسونیم و انشاءالله در جلسات بعدی وارد زندگی اهل بیت علیه السلام میشیم. با پیمان شکنی قریش که مانع فتح مکه بود، اون مانع فتح مکه کاملا برطرف شد و رسول خدا تصمیم گرفتن که خانه خدا رو از اون بت‌هایی که در اونجا بود پاک کنن و به این شیطنت چندین ساله ماجراجویان قریش خاتمه بدن. بنابراین بدون اینکه با کسی از این قصد و کاری که قرار انجام بدن مطلع بسازن دیگران و باشون بیا صحبت بکنن، دستور دادن که تمامی مسلمون ها آماده بشن. مسلمون ها از خدا خواسته اخبار حرکت و اینها بدون این که از پیامبر سوالی بکنن و این که حالا بیان دقیقا ببینن که جریان چیه، همه آماده میشن و آماده حرکت میشن. پیامبر از خدا خواستن که اخبار حرکت مسلمان‌ها را از قریش پنهان کنه تا اونها به طور ناگهانی بتونن مکه را محاصره کنن و تو این فاصله قریش حالا فکر جدیدی برای مقاومت به سرش نزنه. رسول خدا به اعراب بادیه نشین پیام دادن که هر کس به خدا و روز قیامت ایمان داره باید ماه رمضان در مدینه باشه. 10,000 نفر از قبایل مختلف آماده شدن و پیامبر با سپاه اسلام، حالا به یه روایتی دوم ماه رمضان سال 8 هجرت، به سوی جنوب مدینه حرکت می کنن. در 20 فرسنگی مکه که می رسن اردو می زنن و پرچم‌ها رو حالا بلند می کنن و طبق معمول پرچم مهاجران رو به حضرت علی علیه السلام می سپارن. تا زمانی که مسلمون ها در منطقه به نام مر و زهران فرود اومدن، یعنی همونجا برای حالا استراحتی یا چیز به این مکان میرسن، هیچ گونه اطلاعی به قریش نرسیده بود که این مسلمون ها حرکت کردن. حالا اونام بعدش که حالا بعد از این جریان مشرکان با خبر میشن، اونها فکر این کردن که حالا بعد از این منطقه، تا زمانی که به این منطقه برسن اونها خبر نداشتن. بعد از این منطقه که حالا مشرکان از جریان این حرکت با خبر شدن، حالا ترس ای رو داشتن که شاید رسول خدا قراره به جنگ با اینا بیاد. پیامبر دستور دادن که هر فردی در همون منطقه‌ای که بودن، منطقه زهران، دستور دادن که شب که میشه هر فردی خودش به تنهایی آتش روشن کنه. مجموعاً 10,000 شعله آتش روشن شد و خب این آتشی که در شب با این تعداد روشن میشد خیلی برای قریش یه حالتی بودش که احساس میکردن جمعیت و اون تعدادی که اومدن بیش از اون حد که اینها هستن و تصور اینها هست به سمت مکه دارن میان. همون شب ابو سفیان برای به دست آوردن اخبار از شهر خارج میشه و با دیدن این چیز، آتیشا که حالا روشن شده بود، خیلی وحشت زده میشه. ابو سفیان با شتاب به سمت مکه میره و دستور، حالا یه صحبتی اینجا میشه، میره پیش پیامبر، از پیامبر امان میخوان و یه صحبتایی که بین پیامبر و ابو سفیان میشه، ابو سفیان دوباره به سمت مکه برمیگرده و با شتاب مکه میاد و دستور امان را به مردم ابلاغ میکنه و به قریش میگه که از مخالفت و مقاومت و سرسختی برحذر باشید و به مردم میگه که، مردم مکه میگه اگر اسلام نیاوردین، نیارین یعنی نابود خواهید شد. ابو سفیان میگه ای گروه قریش، این محمد است با سپاهی آمده که شما توان مقابله با آن را ندارید. جالب اینجاست که همسرش هند جیگرخوار اون رو توبیخ میکنه و حالا در همین گفتگوهایی که ابو سفیان داره با مردم میکنه، این هند برمیگرده میگه که سخن این پیر خرف گوش ندید، به سخن این مرد پیر خرف. مردم رو حالا به پایداری حالا تشویق میکنه و جالب اینه که میگه که به قتل شوهرش میگه بیا اینو بکشین و حرفش ولی گوش ندین. ابو سفیان میگه که به حرف این زن مغرور گوش ندین، کار از کار گذشته و هر کسی وارد خانه من بشه در امانه. حالا این امان رو از پیامبر گرفته بود دیگه ابو سفیان. مردم گفتن که خدا تو رو بکشه، خانه‌ت که مشکلی از ما حل نمی کنه، مگر خانه تو چقدر وسعت داره؟ ابو سفیان میگه هر کس داخل خانه خودش بمونه یا وارد مسجد الحرام بشه، اونجا در امانه. حالا مردم اینجا متفرق میشن و عده‌ای به خانه‌های خودشون میرن و گروهی هم به مسجد الحرام میرن. رسول خدا سپاه خودش رو به 4 دسته تقسیم میکنه و شهر مکه را از 4 سو محاصره میکنه و دستور اکید میدن که جز با کسانی که سر جنگ دارن جنگ نکنید و حتی مقصود حضرت این بودش که تا جایی که ممکنه جنگ و خونریزی اجتناب کنید و مکه بدون خونریزی فتح بشه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آستانه ورود به مکه فرمان بسیار بشر دوستانه ای صادر میکنن که حالا از این قرار فرمانشون: هان ای سپاهیان، هیچ مجروحی نباید از پا در آید، هیچ گریزانی نباید دنبال گردد، هیچ اسیری نباید کشته شود و هر کس داخل خانهش بماند در امان است. حالا علاوه بر این گفتن که مسجد الحرام و خانه ابو سفیان هم در امانه، کسی در این دوتا جا هم بمونه. رسول خدا در جمعه 20 ماه رمضان سال 8 هجری نزدیک ظهر همراه سپاهیانشون وارد مکه میشن و شهر رو بدون مقاومت تسلیم حضرت میکنن و سپاهیان اسلام از 4 سو وارد شهر میشن و حالا به همون میادگاه خودشون که مسجد الحرام بود به هم میپیوندن و دور کعبه حلقه میزنن. پیامبر حالا در این مدتی که در مکه بودن به خانه کسی نمیرن و در کنار قبر ابو طالب و حضرت خدیجه براشون خیمه از چرم براشون درست میکنن و حضرت در اونجا اقامت میکنن و برای نمازها به مسجد الحرام میرفتن. حالا بعد از مدتی رسول خدا پس از شستجو و ساعتی حالا بعد از اینکه وارد مکه شدن و حالا از هر طرف وارد مکه شدن به مسجد الحرام رفتن و اونجا دور خانه کعبه حلقه زدن، یه استراحت کوتاهی پیامبر می کنن و بعد یک شستجوی یه وضوعی انجام میشه و بعد سوار شتری میشن و در حالی که سپاهیان در برابرشون صف کشیده بودن راهی مسجد الحرام میشن و با چوب دستی خودشون اشاره میکنن و میگن که وقتی که پیامبر وارد خانه خدا شدن به هر یک از این 360 بتی که داخل خانه خدا بود و اونجا نصب شده بود با این چوب دستیشون پیامبر به هر بتی که اشاره میکرد اون بت واژگون میشد و حضرت آیه 81 سوره اسراء رو اینجا قرائت میکنن که حق آمد و باطل نابود شد، همانا باطل نابود شدنی است. بعد از همه این ماجراها در اواسط ماه صفر سال 11 هجری حضرت سپاهی رو فراهم می کنن تا روانه روم بشن. در این سال دیگه سال آخر عمر پربرکت پیامبر ما هستش و پیامبر دیگه بر بستر بیماری میفتن و به دلایلی که حالا بعداً ما در جریان امامت حضرت علی علیه السلام و جریان بعد از وفات پیامبر اونجا توضیح کامل خواهیم داد، پیامبر یک سپاهی رو فراهم می کند به فرماندهی اسامه که همه اکثر مهاجرین و انصار از جمله ابوبکر، عمر، ابو عبیده جراح در این سپاه بودند. خود این اسامه یک جوان 18 ساله بود و حالا این فرمانده این سپاه رو بر عهده داشت و اکثر افرادی که در این گروه بودن، در این سپاه بودن، مثل عمر و ابوبکر، اینها تقریبا اون موقع پیرمرد بودن، یعنی فرد مسنی بودن، ولی اینها باید در سپاهی میموندن که فرماندهش یک جوان 18 سال است. حالا همجوری که عرض کردم پیامبر اینجا بیمار هستن، اما همواره پیامبر تاکید داشتن که سپاه اسامه حرکت بکنه و مدام تاکید میکردن که سپاه اسامه رو بفرستید و دوباره میفرمودن که خدا لعنت کند کسی را که از سپاه اسامه تخلف ورزد. حالا میگن که شیخ مفید اینجا میگه که میگن مقصود رسول خدا از این همه تاکید این بود که مدینه از وجود کسانی که طمع خلافت و ریاست داشتن و مخالف امامت حضرت علی علیه السلام بودن خالی بشه و کار رهبری و امامت بدون مشکل به ایشان منتقل بشه. خود حضرت علی علیه السلام میفرماین که خود حضرت علی علیه السلام به همین قضیه تاکید میکنن که پیامبر دلیلی که میخواست گروه اسامه از سپاه اسامه از مدینه خارج بشن دقیقا همین چیز بوده که این انتقال جانشینی به راحتی باشه. اسامه لشکر خودش رو به جوف میاره و در حالا صدد حرکت بود. حالا این جرف خودش یک نام یک مکانیه، میگه در صدد حرکت بود که پیک ام ایمن میرسه و خبر میده که حال پیامبر خیلی بد شده و رحلت اون حضرت نزدیکه. سپاه اسامه و خود اسامه این سپاهو متوقف میکنه و افراد حالا اینجا به بهانه این که بخوان برن از حال پیامبر با خبر بشن میان چیکار میکنن؟ از این مأموریت سرباز میزنن و اون چیزی که مأموریتی که پیامبر بهشون داده عمل نمیکنن. رسول خدا علیه السلام در بستر احتضار بودن که باز میفرمایند که ای مردم آگاه باشید که من در میان شما دو چیز گرانبها به جای خود گذاشتم، کتاب خدا و عترت و اهل بیتم را. بر ایشان پیشی نگیرید که پراکنده خواهید شد و در حق آنان کوتاهی نکنید که هلاک می شوید و به ایشان چیزی نیاموزید زیرا آنان از شما داناترن. حالا اینجا شیخ مفید اضافه می کنن که پیامبر اینجا می فرماین آگاه باشید که علی ابن ابی طالب برادر وصی من است. بعد از من درباره تأویل قرآن می جنگد چنان که من درباره تنزیل قرآن جنگیدم. پیامبر پیوسته این گفته را در مجالس متعدد تکرار می کرد. بعد از حالا این جریان فردای اون روز که حالا اینها دیگه نرفتن از اون مأموریت سر باز زدن دوباره برگشتن به سمت مکه، صبح بلال اذان میگه و مردم برای نماز حالا به سمت مسجد میرن. پیامبر فرمود که امروز شخص دیگر رو برای نماز خوندن، حالا مردم که میرن نماز میخوان، برای نماز به مسجد بفرستین. من حالا مساعد نیست و نمیتونم برم. آیشه میگه که سر یک نفر رو میفرسته، میگه که بریم به ابوبکر بگین که بره مسجد نماز بخونه. آیشه دختر ابوبکره که همسر پیامبر. حفصه که اینم دختر عمره، باز همسر پیامبر، میگه که برید به عمر بگید بره مسجد نماز بخونه. پیامبر وقتی این سخنان رو میشنون از حضرت علی علیه السلام و فضل ابن عباس میخوان که زیر بغلشون رو بگیرن و حالا پیامبر با تکیه بر این دو فرد پاهاشون طوری که به زمین کشیده میشد به سمت مسجد میرن و با اشاره دست خودشون ابوبکر رو از محراب عقب میزنن و خودشون نماز رو شروع میکنن. حالا بعد نماز که تموم میشه خودشون و ایشون برمیگردن به سمت خونه. حالا بعضیا روایت شده، بعضیا میگن که حال پیامبر به حدی بد بود که نماز صبح رو نشسته خوندن و حالا مردم مثلا اونایی که خیلی عقب بودن متوجه نشدن که پیامبر اومده تو محراب قرار گرفت و اینها. بعد وقتی که به سمت خونه پیامبر میان، ابوبکر و عمر رو میخوان و میگن که پیامبر به اونها میفرمایند که مگه من به شما نگفتن که با لشکر اسامه بیرون برید، بیرون از مکه برید، به جنگ با رومیان برید؟ اونا میگن که آری فرمودین. بعد دوباره پیامبر میفرمایند که چرا نرفتید؟ ابوبکر میگه که من رفتم ولی دوباره آمدم تا دیدار با شما تازه کنم. عمر گفت ای رسول خدا، من اصلا نرفتم زیرا دوست نداشتم که احوال شما را از مهاجران بپرسم. که این پیامبر همون اول گفت خدا لعنت کنه کسایی که با اسامه تو این سپاه قرار، من بهشون میگم برم ولی نمیرم. حالا دیگه باز روایت شده که روز پنجشنبه بیماری رسول خدا صلی الله علیه و آله سخت میشه و پیامبر اینجا میفرمایند که برایم دوات و ورقی بیاورید تا برای شما مطلبی بنویسم که پس از آن هرگز گمراه نشوید. عمر اینجا برمیگن مانع میشه و میگه که همونا درد بر رسول خدا چیره گشته، قرآن نزد شماست و کتاب خدا برای ما کافیه. عمر میگه که حالا باز یه جای دیگه اینجوری نقل میکنه که میگه همونو پیامبر داره هذیان میگه. و حالا یکی دیگه شیخ مفید حالا نقل میکنه که عمر به کسی که میخواست دوات و ورق بیاره گفت برگرد، چرا او که هذیانه، چرا که او داره هذیان میگه. گروهی گفتن که دوات و ورق بیاوری تو پیامبر بنویسه سخن، همون سخن پیامبر، هرچی که پیامبر میگه همونو انجام بدین. بقیه گفتن که حرف همون حرف عمره، راست میگه عمر، پیامبر داره هذیان میگه. این اختلاف زیاد میشه و رسول خدا خیلی از این قضیه ناراحت میشن و میفهمن که برخیزید از پیش من برید، سزاوار نیست نزد پیامبری این گونه منازعه و حالا اختلاف و اینا هستش، دعوا اینا ها میکنید. نقش شده که کسایی که در خانه بودن پشیمون شدن و خودشون رو سرزنش کردن و با حضرت گفتن آیا دوات و ورقی که خواستید براتون بیارم؟ پیامبر اینجا میفرماین آیا پس از این سخنانی که گفتید؟ نه نمیخواد، ولی شما رو به نیکی به اهل بیتم سفارش میکنم. شیخ مفید میگه که سپس امیرالمومنین علیه السلام را پیامبر نزد خودشون فرا خواندن و انگشتر خیش رو در آوردن و به او دادن، فرمودن که این را بگیر و به دستت کن. شمشیر، زره و تمامی سلاح جنگی و نیز دستمالی را که هنگام جنگ به کمر خود میبست پیامبر اونا را به حضرت علی داد. چند روز پیامبر در همین حالت بدی که داشتن میمونن و ملاقات با اون حضرت دیگه محدود میشه. حضرت علی علیه السلام در دوران بیماری همیشه و در همه شرایط کنار بستر پیامبر بودن، جز برای کارهای ضروری که مجبور بودن حضرت رو ترک کنن. بعد از اینکه حالا یک بار میگن برای حضرت علی علیه السلام براشون کاری پیش اومد و بیرون رفتن، حال پیامبر یه دفعه خراب میشه و از هوش میرن. وقتی که به هوش اومدن هوشمند که حضرت علی رو ندیدن. حالا ایشون مثل که حالا تو اون روزها حالشون به حدی بد میشه که از هوش میرفتن و دوباره به هوش میومدن و هر موقع که به هوش میومدن حضرت علی رو میدیدن. این باری که به هوش اومدن حضرت رو ندیدن و میفرماین که برادر و دوست من رو نزد من فراخوانید و دوباره حالا میگن دوباره حالشون بد میشه و عایشه و حفصه میان چیکار میکنن وقتی این کلمه رو میشنن که برادر و دوست من رو فراخوانید، اینا میرن دوباره پدرانشون رو میگن بیان، ابوبکر و عمر رو میگن که بگین سریع بیاد که پیامبر میخواد اونو ببینه. ولی حضرت وقتی که اونا میان حضرت روش از اونا بر میگردونه. بعد با راهنمای ام سلمه حضرت علی علیه السلام رو صدا میزنن. حالا اینجا ام سلمه متوجه شدن که پیامبر منظورشون حضرت علی علیه السلام بودش. وقتی که حضرت علی علیه السلام میام پیامبر به اون میفرمان که یا علی سرم رو بر دامنت بگذار که امر خدا فرا رسیده. هنگامی که جان از تنم رفت خودت کار تجهیز مرا بر عهده گیر و پیش از همه مردم بر من نماز گذار و تا مرا در قبرم دفن نکردی از من جدا مشو و از خداوند تعالی یاری جوی. امیرالمومنین سر مبارک حضرت رو روی زانو گذاشت و گوش خود را نزدیک لبهای او برد. رسول خدا مدت طولانی با علی راز گفت و اسرار و ودایع الهی را به وی سپرد. وقتی پرسیدم پیامبر چه فرمود، حضرت اونگونه پاسخ میدن: هزار باب دانش به من آموخ که هر باب هزار باب دیگر میگوشود. به چیزی وصیت کرد که انشاءالله به آن عمل خواهم کرد. نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام وصیت کرد و فرمود پس از مرگم تو مرا غسل بده و دفن کن و مشکلات و اختلافات مردم را حل نما. جبرئیل برای آخرین بار بر زمین فرود آمد و گفت یا رسول الله میخواهی به دنیا بازگردی؟ فرمود نه، بلکه میخواهم نزد یار برتر بروم. یا مقصود حضرت این بود که نزد یاران برتر بروم، یعنی به جمع پیامبران بپیوندم. جبرئیل گفت یا محمد، این آخرین بار فرود آمدن من به دنیاست، زیرا من فقط برای شما به دنیا فرود میآمدم. ام سلمه میگه که بیشتر وصیت رسول خدا هنگام رحلتش به نماز و نیکی به بردگان بود. آنگاه دنیا با دنیا ودا نمود و رحلت خاتم و نبیین و جریان وحی برای همیشه با این رحلت همیشه قطع میشه. دیگه جبرئیل به زمین نمیاد و هیچ وحی دیگه نمیشه. طبق وصیت پیامبر به کمک فضل ابن عباس بدن حضرت رو غسل میدن حضرت علی علیه السلام و گیشون رو کفن میکنن و اولین بار به تنهایی بر او نماز میگذارن. چون مسلمان ها درباره حالا این که چه کسی اینجا حضرت علی علیه السلام نماز رو میخونن، وقتی که تموشه مردم تازه متوجه میشن که حضرت از دنیا رفته و مسلمان درباره این که چه کسی در نماز بر جنازه مطهر حضرت امامت رو بر عهده بگیره و بدن مقدس رو کجا دفن کنن اختلاف پیش میاد بینشون. حضرت علی علیه السلام بیرون میان و خطاب به مردم میفرماین همانا رسول خدا در زندگی و مرگ پیشوای ماست. دسته دسته بیایید و بدون امام بر او نماز بگذارید. حالا مردم نمیدونن که حضرت علی قبلا خودشون نماز رو خوندن. میگن دسته دسته بیایی و بدون امام بر او نماز بگذاری و خداوند پیامبری را در مکانی قبض روح نمیگرداند جز آن که میخواهد همونجا مرقد او باشد. من او را در همون اتاقی که در آن رحلت نموده دفن میکنم. و مردم پذیرفتن و راضی شدن و اومدن گروه رو نماز خوندن و پیامبر در منزل شخصی خودشون در همون اتاقی که از دنیا رفتن در همون جا دفن شدن.